بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. البحث الثانی فی کفارت باقی المحرمات. خوندیم؟ پیداش کنید. این ولایت خلص. بسیار. اشتباه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت خلص سید فی ملک المحرم به حیازت ولا عقد ولا ارث ولا غیرها من الاسباب المملکه که نظره له هزا اذا کان اندهو اما النائی فالاقوا دخوله فی ملکه ابتداعا اختیارا کالشرائع و غیره کل ارث و عدم خروجی بالاحرام و المرجع فیه الالعرف. در مسئله حرمت سید که بر حسب نص قرآن شریف حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما، دو حکم محل گفتگوست. یکی حرمتش که هیچ اشکالی و خلافی در حرمت تکلیفی سید نیست، یعنی در حال احرام کسی سید بکند گناه کرده و کفاره دارد و همطوری که فرمودن اقسام کفاره. دومیش حکم وضعی است که حالا اگه آمد این گناه را کرد، سید کرد، این سید را مالک میشد، همینطوری که سایر صیادها در حال احلال و در غیر حرم سید میکنند، سید را مالک میشن. اینم بگیم خب گناه کرد، کفاره هم میدهد، اما اون سید را مالک میشد و اون گوشتش را بخورد، حلاله یا نه؟ یا نه در حال احرام سید را بخرد، محرم است، اونجا ببینند یه آهوی غزالی چیزی میفروشند میخرد، مالک میشد، این معاملش درسته یا نه؟ یا در حال احرام یکی از مورسینش از دنیا رفته سید داشته است، اون سیدش انتقال به محرم پیدا می کند، یا می بخشند یا مصالحه می کند. سایر اسبابی که مملکن، آیا مالکم می شد؟ یعنی می شود یا نه؟ یعنی علاوه بر این که حکم تکلیفیش حرمته، حکم وضعی هم دارد که مالکیت حکم وضعی است یا نه. عبارت مصنف اطلاق دارد، میفهمان مطلقا، یعنی مطلقا شما نرد بکنم، به قول مطلق فهموده است که سید داخل در ملک محرم نمیشه، میخواد خودش سید کند، بخرد، ببخشن، حیازت کند، پیدا کند، اصلا مالک نمیشه در حال احرام. و این اطلاق شامل میشد که در حال احرام این سید هم پیش خودش باشد، وقتی که وار مورسش از دنیا میرود مورسش هم پیشش باشد و این مالک نمیشد، یا دور باشد. قول دوم شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان که اقوا این است که این اختصاص دارد به اونی که حاضر اندهو باشد، این حکم به عدم مالکیت به سبب ارث یا به سبب عقد یا چیزهای دیگری که غیر از حیازت که خودش بالمباشره اقدام میکند، این اختصاص دارد به قریب و اما نائی، اونی که دوره. مثلا کسی که محرمه است، یکی از کسانش در شهر خودشون از دنیا رفتن، اموالی دارد که از جمله اموالش سیده، این سید میفهمان ملک محرم میشد، چون که اون سید در حال احرام که سید حرام است، یعنی شکارهای بیابون باید در امن امان باشن مادامی که این محرمه. خب حالا یک کسی از شهر خودش از دنیا رفته، این در مکه معظمه محرمه است، خب در این مربوط به این نیست که برخلاف امنیت اون حیوانات باشد، از این جهت ایشون میفهمان که اقوا این است که اگر نائی و دور باشد، کسی در همون جا که هست این سید را میبخش مثلا منتقل به او میکند، یا اینکه سید ارث میرسد، اینها رو میفهمان که مالک میشود، داخل در ملکش میشه. چه اختیاری باشد چه اضطراری، مثل ارث، ارث اضطراریه، یا اینکه دخول در ملک ابتدایی که در همون جا خودش داخل در ملک اون محرمی که در حال در مکه معظمه در احرام است. چنانچه میفهمان که از احرام، به وسیله احرام از ملکش خارج نمیشد، یعنی اگر در شهر خودش، در وطن خودش مالک صید بوده، حالا رفت محرم شد، بگیم اون صیده از ملکش میپره میره، این میگه نه، این از ملکش خارج نمیشه. ولی میزان در دوری و نزدیکی، که دور باشد یعنی چه، نزدیک باشد یعنی چه، شما متعرض نمیشن، لیکن از جاهای دیگه استفاده میشد که بعضی ها حد مسافت گفتن که از اون جایی که آدم محرمه تا اون جایی که اون صید منتقل به این میشود، اگر به اندازه چهار فرسخ و زیادتر باشد مالک میشه، اما کمتر از چهار فرسخ باشد مالک نمیشه. بعضی هم سفر عرفی حساب کردن، سفر شرعی، اینی که عرض کردم سفر شرعیه، عرفن گاهی وقتا به کمتر از این هم مسافرت تعبیر میکنن، یعنی اگه برد کسی سه فرسخ و نیم، چهار فرسخ و روب کم، خب با در نظر او با چهار فرسخ فرقی ندارد، شرعن اگر چانسه یه متر هم کمتر از چهار فرسخ قصد داشته باشد، نمازش تمام است و شکسته نیست، مسافر نیست. اما عرفن میگن مسافر، وقت بعضی ها گفتن ملاکش سفر عرفیه. ایشون میفهمن اقوا این است که همون ملاک در دور و نزدیک بودن اصلا سفر نیست، ملاکش عرفه. عرف ها بگن که این نزدیکه یا بگن دوره، اگر نزدیک است انتقال به این پیدا نمی کند و اگر دور است انتقال پیدا میکنه. این یک مسئله. ولا يدخل السيد في ملك المحرم، داخل نمی شود شکار در ملک محرم به سبب حیازت، یعنی جمع آوری و خودش در بیابون برد صید کند. ولا عقد یا بخرد، ولا ارث کسش از دنیا برود، ولا غیر این اسباب از اسباب مملکه، به هبه، به صلح، نه. که نظرهی لهو، یکی از نظر کرده است که این سید را بدد به اون محرم، این مالک نمیشه، اگه بهش بدد نمیتواند قبول کند. هازا اذاکان اندهو، شهید ثانی این اطلاق عبارت مصنف را مقید میکنه، میفهمان این یعنی این عدم دخول سید در ملک هرگاه سید در نزد خود محرم باشد. اما نائی فالاقوا دخوله فی ملکه ابتداعا، اقوا داخل شدن سید است در ملک محرم ابتداعا، یعنی همینطوری که انتهاءن باقیه ابتداءن هم داخل میشد در ملکش، اختیارن که شرا بخرد و غیرهی یا غیر شرا، غیرهی یعنی غیر اختیار، کل ارث، اختیارن باشد که شرا و غیره یعنی غیر اختیاری، کل ارث. و عدم خروجی، یعنی اقوا عدم خروج سید است از ملک محرم به سبب احرام. و المرجع فیه الالعرف، مرجع در این نائی بودن و حاضر بودن عرفه. خب این تموش. و من نتفریشتن من حمام الحرم فعلیه صدقتون به تلک الید الجانیه، اگر در حال احرام کسی یک پری از پرهای کبوتری را، یا حمام مطلق خصوص این کبوترهایی که عرف هم میگن، نه هر حیوانی که پرنده است و به اندازه این کبوتره بهش میگن حمام در لغت عرب، اگر یک پری از پرهای این را بگیرد بکند، میفهمم با همون دستی که پرش را کنده باید یه صدقه با همون دست جانیه که در حال احرام جنایت کرده است، یه پر را کنده است، باید بدهد به مستحقین. شهید ثانی بر عبارت مصنف اشکال میفهمم، میفهمم که مصنف که نگفت است که و من نتفریشتن بیدهی، که شما میفرمایید که به تلک الید الجانیه، تلک الید الجانیه خواهی اشاره است، یعنی به همون دست. خب در صدر عبارت ندارد که با دستش یا تا شما بگید که با همون دست. مثلا اطلاق حدیث و فتوا این است که یک پری را بکند، اهم از اینکه با دستش بکند، با دندونش بکند، یا با پاهای خودش مثلا میذارد کبوتر را بین دو پاها، یکی از این پرهاش را به وسیله انگشتای پاها میکند، فرقی نمی کند که باید که صدقه ای بدهد. ولی مثلا معمولی شاید مصنف فرض فرموده است که معمولا اونایی که پر حیوان را میکنن با دستشون میگیرن میکنن، اون اگه با دست راست کنده با دست راست صدقه بدهد، با دست چپ کنده با دست چپ. و اما اطلاق عبارت دیگه منحصر به این نیست، اهم از این که با ید باشد یا غیر ید. و من بله متفاوت بشه خودش بیاد یا نیاد، این که میگیره پرشا میکنه این دیگه خودش کمک نمیکنه، اون خودش آمده اما میگیره پرشا میکنه، این که پرشا میکنه باید کفاره بده، اما اینکه مملوک غیر باشد، مال حرم باشد، مال در حال مال بیابون اصل مباحل اصل، در حال احرام نباید کبوتر را دست زد پرهاش کن، و اگر بکنن باید صدقه بده. و من نتف ریشتن، اگر بکنن یک پری را، یه دونه پر ریشه تا برای وحدت، من حمام الحرم از کبوترهای حرم، فعلیه صدقتون به تل کل ید الجانیه، به سبب همون دستی که جنایت وارد ساخته. شارح میفهمان ولیس فی العبارت انه نتفها بالید حتی یشیر الیها، نیست در عبارت مصنف اینکه این شخص کنده است اون ریشه را به سبب یدش تا اشاره کند مصنف به سوی همون ید، به تلک الید، بل هی عام، چرا لجواز نتفها، بزنید که ممکن است جواز شرعی مراد نیست را، یعنی ممکن است بکنن اون ریشه را به سبب غیر ید. و روایت و وردت به انهو یتصدق بالید الجانیه، روایت هم وارد شده است که صدقه می دهد به سبب دست جانیه، و این روایت سالمتون عن الایراد، به جهت اینکه اون فرض کرده است که باید کنده و میگه، و اما بر مصنف اشکال عبارتی وارده و هیه سالمتون من الایراد، یعنی اون روایت ثانی است، سالم است از ایراد. ولو اتفق الناس به غیر الید جازت صدقه تو کیفشا، اگه اتفاق بیفتد کندن این پر به سبب غیر دست، با دندون بکند، جایز از صدقه هر جوری که میخواد، با دستش بدهد یا اشاره کند بید از مثلا این گندم رو بردارید مثلا اینطوری. و یجزی مسماها، مسمای صدقه کفایت میکند، به طوری که عرفاً صدقه بکند، مثلا اون نونایی که خورده، اون سوخته هاشون که میخوان میزدن دور، اینا هر صدقه بده. این آیه شریفه نهی کرده است که چیزهایی را که چیزه اینجور چیزه، چیزهای خوب صدقه بدید، چیزهای غیر خوبی که لستون به آخذی حتی تقمزو، خب شما خودتون قبول نمی کنید، چشماتون رو هم بذارید نبینید او را، اون وقت این هم چیزهایی را صدقه ندید. حالا عرفن صدق صدقه بکند، قلت و کثرتش تعیین شرعی نشده، ولا تسکت به نبات ریش، میفهمون حالا اون پر دوباره کنده بشه، کنده که شده است رویده بشه، بگیم خب این که رویده شد جاش این ساقط، میفهمون نه ساقط نمیشه، ساقط نمیشه و صدقه به سبب رویدن پر. ولا یجزی به غیر الید الجانیه، و کفایت نمی کند به سبب غیر دست جان، اگر به کندنش به غیر دست باشد، چه با دست چه با غیر دست صدقه بده، اگر با دندونش کنده لازم نیست که صدقه را با دندون بده، و اما با دست اگه کنده است به غیر دست دیگه نمیشد، متعین است که با همون دست باشد. ولا یرزی به سبب غیر ید جانیه، ولو نتف اکثر من ریشتن، مصنف همون یک دونه پر، اما حالا دو تا پر سه تا پر، این دو احتمال دارد، یک احتمال دارد این است که عرش بدهد، یعنی اون کبوتر را بران قیمت کنن، کبوتری که دو تا پر نداشته باشد چقدر میارزه، اگه همه پرهاش سالم باشد چقدر میارزه، تفاوت قیمت بین کونهی ناگسن و سالمن را بدهند. قول دوم این است که نه، به عدد همون پرها این حدیث و این روایتی که فرموده من باب نمونه است، به اصطلاح مثال است، و الا معناش است که هر عددش صدقه دارد، اینم احتمال ثانی. ولو نتف اکثر من ریشتن، اگر بکند بیش از یک پر را، پس در رجوع به سوی عرش، آیا باید رجوع به عرش کرد؟ عملا بالقاعده، به حسب قاعده هر حیوانی رو که انسان معیوب کرد باید عرشش رو بدهد، نمی که دونه هاست. در خصوص یه دونه پر روایت وارد شد. او تعدد صدقه به تعددهی، یا تعدد پیدا میکند صدقه به سبب تعدد نفع وجهانه. اختار ثانیه هما المصنف، دومی را که تعدد صدقه است مصنف در دروس اختیار فرموده و حسن. ایشون میفهمان فرمایش مصنف خوبه با یک قید، و این است که متعدد کندن پر دو جوره. یه دفعه است که یه دفعه میگیره دو تا پر رو میکنه، یه دفعه. یه دفعه است که نه، این پر میکنه بعد اون یکی رو میکنه. اگر متعاقبن باشد، همینطور است که مصنف فرموده است، باید که برای هر کدوم جدا صدقه بدهد. اما اگه دفعتن واحده دو تا سه تا پر را گرفت کنده، این باید عرشش را بده. و حسنون این وقع النطف علی التعاقب، یعنی یکی بعد از دیگری، یکی عقیب دیگری. و الا اگر در عرض هم کنده شده است، فل اول و احسن، یعنی چیز عرش بده. این اوجب عرشا، اگر موجب عرش بشه، مثلا ممکنه که پرهای این را بکنن، کفترها هست بعض وقتها یا همه طیور، یعنی اینجوریه پرهای زیادی در میارن که اگه اونا را بکنند بازم ضرری به پریدنشون ندارد. حالا اونا را کنده، خب یقین سبکتر شده به تا میپره، این که نقصی پیدا نکرده. و اما اگر نه، اون مقداری که لازم است در پریدن همون را بگیرن بکنند، این اون وقت این حرفا را باید زد. ولا فلولا احسن این اوجب عرشا، ولا اگر کندن اون موجب عرش و نقصان قیمت نشود، تصدقه بشه این یه چیزی صدقه میداد، دیگه تعدد نمیخواد. لثبوتی به طریق اولا، به جهتی که ثبوت این تصدق است به طریق اولا، یعنی در یکی اگه صدقه باشد، در دوتا به طریق اولا صدقه است. ولو نتفقه ایر الهمامه، مثلا گنجشکی گرفت پرشو کن، یا از این پرستوکا یا اون سایر حیوانات چه حلالگوش چه حرامگوش، اینها را گرفت کن، او غیر ریش یا پر را نکن، یه چیز دیگه شو گرفت کن، مثلا اون چیزهای پشمای ریزی که در پرنده ها هست اونا را بگیرد بکند، فل عرش، این دیگه مقتضای قاعده عرشه. یعنی تفاوت قیمت بین کونهی صحیح و معیبن. ولو احدث ما لا یوجب العرش نقصن زمین عرشه، اگر احداث کند چیزی که موجب نشود عرش را، احداث کند چیزی که موجب نمی شود عرش را، این احداث کند نقصی را. یعنی اون جایی که گفتیم که عرش ندارد، مثل فرض فرمود که یه دونه پر را میکند، حالا این یه دونه پر کندن علاوه بر اون کفاره‌ای که دارد موجب عرش نیست، لیکن ایجاد نقص کرده باشد این حیوان پرنده، این ماء مالایوجه فاعل احدث است، نقصن مفعول به برای احدث است. اگر احداث کند چیز، العرشم مفعول به هست از برای لا یوجب، اگر احداث کند چیزی که موجب نمی شود عرش را، احداث کند نقصی را، یعنی اون یه دونه پرکندن که عرشاور نیست، فقط صدقه باید بده، حالا همون یه دونه پرکندن خودش موجب نقص بشود، اینجا آیا باید که علاوه بر اون صدقه هست چیز دیگرم بده یا نه؟ اگر احداث کند چیزی که موجب نشود عرش را، محدث نقصی بشود زمین عرشه، اینجا میفهمه عرشش هم باید بده. ولا یجب تسلیمه، واجب نیست تسلیم این عرش بلید الجانیه، صدقه بود که بلید الجانیه عرش را به هر وسیله بده کافیه، چرا واجب نیست؟ للاصل، اصالت عدم الوجوب. و جزاؤه، ای جزاء السید مطلقا یجب حالا این کفاراتی که تا اینجا فرمودن در کجا باید بدهد؟ بیارد مثلا اگر آهو کرده یا مثلا آهو را مثلا خریده یا فلان، کفارش باید در وطن بدهد میشد؟ میفهمون نه، اگر در حال احرام عمره بوده باید در مکه معظمه باشد، و اگر در حال احرام برای حج تمتع بوده در منا باید باشد، و در اونجا باید ذبحش کند و خودش هیچ تصرف نکند و همه را صدقه بدهد، و قبل از ذبح هم پولش نمیتونه بدهد، بعد از خریدن هم خود حیوان رو همینطور که بدهد نمیشه، ذبحش دخالت داره، ذبحش. ان الله يحب اراقه الدماء، در روایات حج اینها این مکرر وارد شده که خدا اون خون ریختن در بیابان منا و در مکه معظمه را دوست دارد، نه صرف پول دادن یا چی، اون چیزهایی که شارع مقدس مقرر فرموده است، غرض اصلی پول نیست. مثلا اگه کسی افطار ماه مبارک رمضان کرده گفتن 60 مسکین طعام بده. حالا پول شما میدوی؟ پول که فایده نمیکنه، مگر در یک صورتی که کم پیش آمد میکنه که امین باشد و وکیلش کند و اونم پول جدا بگذارد و برد بخرد و بعد از خریدن معذور در تملک باشه اونجوری، و الا اونی که واجبه یا خود اعطاء طعامه یا اشباعه به طعام است، یا دعوتش کند یه آب گوشتکی درست کند بخورد تا سیر بشد، و یا اینکه به مقدار یک مد یا دو مد طعام بدهد. هر کجایی که شرع معین فرموده است جزای یک عملی را، نمیشد مردم اینا همه را مبدل به پول بکنن، باید همون عمل بود. حالا در مسئله کفارات اینجوریه، اون ذبحش میفهمان لازمه و ثمن او را یا خود او را قبل از ذبح نمیتوانند و مثلا اعطا کنند و صدقه بدن، چنانچه خود این شخص کفاره دهنده نباید در اون مذبوح تصرف بکند و بخورد، مگر اینکه بدهد به فقیر، فقیر دوباره اینا دعوتش کند بیاد مثلا منزل ما مهمون، این عیب نداره. و اما اگر خودش یک قسمتی برای خودش بردارد جایز نیست. این هم حاصل این میفهمان که و جزاء صید مطلقا، چه در حال احرام باشد چه در غیر حال احرام باشد. سلطان نوشته ای صیدن کان، هر صیدی میخواد باشد. عرض کنم که اون یک بازم حاشیه دیگه نوشته فدا ان او ارشن او قیمتن، هر فدیه، اون جایی که فدیه باید بده، اون جایی که قیمت باید بده، مثلا اون ستای اولی، همه اینا محلش منا و مکه است. به منا ان وقع فی احرام الحج و به مکه فی احرام العمره، ولو افتقر الى الذبح وجب فیهما ایضا، اگر احتیاج به ذبح پیدا کرد بازم در مکه و منا باید ذبح بکند، در غیر اونجا ذبح کند گوشتشو بیارد در مکه، در مدینه ذبح کند گوشتشو بیارد، یا به اندازه قیمت یک گوسفند گوشت بخره بیارد در مکه تقسیم بکند، اینا هیچ کدوم نمیشه. وجب فیه ما ایزن کس صدقه، مثل اینکه صدقهش هم میفهمم باید در منا و مکه باشد. ولا تجزی از صدقه تو قبل از ذبح، کفایت نمی کند صدقه دادن قبل از ذبح، یعنی باید ذبح کند بعدا صدقه بدهد، خودش را صدقه بدهد نمیشه. و مستحقه، مستحق این فدا و این چیزی که داده می شود، الفقراء و المساکینان بالحرم، فقراء و مساکینی که در خود حرم هستند، یا فقیر فعلی باشد یا فقیر بالقوه، همینطوری که در زکات فرمودن. فعلی یعنی الان توی دست مردم کمکش میکنه، و قوه یعنی قوه این که هر روز اون مقداری که مخارج معمولی دارد درآمدی داشته باشد ندارد، ولو یه ماشا دارد دو ماشا دارد، اما بالقوه ندارد، هر چی همین تا سال دیگه مثلا اینطوری. که وکیل هم فقرا و مساکین بالحرم فعلا او قوتن، حالا ایشون فعلا و قوتن را میفهمان که کنده اون معناش نیست که خود فقیر یا مسکین باشد، فقیر و مسکین بالفعل یا فقیر مسکین بالقوه. فقیر مسکین بالقوه را مثلا میزن به وکیل اینها در عروت الوثقی نوشته است که هم برای فقرا و هم برای سادات جایز است دیگری را وکیل کنند در اخذ زکات یا در اخذ سهم سادات، ولو اون وکیلشون غنیه، به اون غنی میگن من تو را وکیل کردم که اگر سهم سادات کسی به شما داد بگیرید برای من، این جایز آدم بگیرد مثلا وکالتن. حالا اینجا اشاره به این جهت است که به وکیل اینها بدهد، کسی در حرم هست از جای دیگه مثلا فقرای مؤمن اثناعشری وکیلش کردن، این از جانب اونها میگیره. که وکیل هم فیه، مثل وکیل خود این فقرا و مساکین در حرم. ولا یجوز الاکل منه، جایز نیست برای صدقه دهنده اکل از اون شی، از اون چیزی که میدهد، الا بعد انتقالی الی المستحق، مگر بعد از منتقل شدنش به سوی مستحق، یعنی این جزا منتقل به مستحق بشد، مستحق دوباره این را مثلا اطعام بکند مانعی نداره، الا بعد از انتقال اون جزا به سوی مستحق با اذنش اینم بخورد، بی اذن نمیشه. و یجوز فی الاطعام التملیک و الاکل، در اطعام جایز است، چنانچه در همه اطعامات اینجوری، همه کفاره ها مخیر بین یکی از این دو کار، یا تملیک بکند نفس و طعام را، یعنی گوشت را قسمت کند خود گوشت را بدهد، و یا اینکه بپزد و دعوتشون کند بخورند. و الاکل البحث ثانی فی کفاره باقی المحرمات، بحث دوم در کفاره بقیه محرمات، چون محرمات حال احرام 24 یا 25 چیزه، عمدهشون سید است که در قرآن مجید چند جا ذکر شده و روایات هم زیاد داره، او را دیه فصل جدایی برارسه کردن. بقیه محرماتی که کفاره دارد این هم یه فصل یه بحث دیگه جدا کردن. بعضی از این هاش اصلا کفاره ندارد چنانچه اشاره خواهند فرمود و بعضی از اینها کفاره دارد. در میان اونها عمدش وطی است که این هم در قرآن مجید اشاره شده است. می فهمان فلوطیه آلمن آمدن به تحریم قبولن او دوبرن قبل المشعر و این وقف به عرف علا اصحل قوله این بدنه. اگر کسی هنوز وقوف به مشعر را درک نکرده، یعنی از مکه معظمه محرم شده است برای حج، حرکت کرده، مستحب به شبش برن منا بمونن، فرداش برای زور برن به مشعر به عرفات برسن، حالا شب که مستحب به در منا بماند اونجا وطی کرد، حالا چه با زن اجنبیه زنا کرد چه با زن خودش وطی بکنه، در هر دو صورت چه در قبول باشد چه در دوبر باشد این کفاره ده. حالا در منا نبود، آمد به عرفات، در عرفات وقوف به عرفاتش هم ولو تموم شده، وقوف کرده ولیکن کوش نکرده، این عمل از او سر زد، نباید کفاره بده. اگه بین عرفات و مشعر، یعنی کفاره که همش واجبه، باید بدنه بدهد با احکام دیگری، و اگر آمد و به مشعر رسید کوش کرد شبانه وقوف به مشعر را دهش نکرده، در مسیر را این کار کرد، میفهمم بازم بدنه دارد و حجش هم فاسده. وقوف به مشعر را که درک کرد بعدش این کار کرد بدنه دارد، یعنی شطور، ولیکن حجش فاسد نی. اما این مثال های ما قبلی را که عرض کردم اینا همه حجشون فاسده و اون وقت نتیجه فسادش هم اقتضا ندارد که رها کنه، امسال دیگه گذشت دیگه، دیگه دوباره که نمیشه از سر بگه دوباره کار بکنه، این امسالی را باید تمامش کند. اتمام حج به مقتضای عموم و اتم الحج والعمره لله این واجب است و آینده هم باید یه حج دیگری بکند، این حجش را امسال اتمام میکند، سال دیگر هم باید حج دیگری انجام بدهد و سال دیگر که میفهمان این حج انجام میدهد به اون جای میرسند که این عمل را این زن شوهر انجام دادن، ازشون بینشون جدایی بیندازن، یعنی دیگه اونجا جهالت در مسیر را جمع اند و اونجا میرسند بگن اینجا همون است که این کار شده، اینجا باید از هم دیگه جدا بشن. ایشون تعبیر میفهمان که به شخص محترمی، ما نفهمیدیم این محترم، یه محترم است که در عرف مردم یه شخص محترم از علما مثلا از وزرا از اینه که محترمه، اینجوری مقصود نیست، مقصود از محترمه که اینجا میفهمان این محترم مراد نیست، شخص محترم یعنی بچه کوچک شیرخوار را بین اینا قرار بده، او نمیفهمد، یک کسی باشه که توجه پیدا میکند که اینا دوباره میخوان این کار بکنن یا نکنن، چون شیطان در هر زمانی و در هر مکانی که انسان را وادار میکند برخلاف اونجا برسد و اون زمان برسد دوباره نمیزد، میخواد تکرارش کند، اون وقت اونجا اگر چانس جلو شیطان را ولو به وسیله حیایی که انسان دارد از دیگری بگیرن دیگه دوباره یادشون میده، عمل نمیکنه، ولذا به اون مرکزی که شیطان اینا را گول زده و این عمل را انجام داده اونجا میرسن، یه شخص محترمی به این معنای در ابواب تخلی میرسن، ناظر محترم، یعنی اون کسی که نظر او به عورت و نظر اینها به عورت او و نشون دادن عورت به او حرامه، او را میگن محترم، اون یه همچه کسی اونجا فاصله باشه، یا مرد یا زن یا اجنبی یا غیر اجنبی، منصوبین غیر منصوبین، در اونجا بینشون جدایی بیفتد و آینده هم دوباره هر دوشون باید بیان حج بکنن و یک شطور هم هر کدوم جدا جدا قربانی بده. و اما اگر از مشعر به اون طرف ها بعد از وقوف مشعر این کار کرد، میفهمان حجشون درسته، لیکن شطور باید هر کدوم قربانی کنن و گناه کبیره هم هست. البحث و ثانی فی کفارت باقی المحرمات فلوطیه آلمن، یعنی میداند که وطی حرام است، شهوت غلبه کرده، آمدن یعنی فراموش نکرده که من مکه آمدم، اینجا محرمم، اینجا مثلا عرفات هست، کجاست، اینا یادش رفته، اون کفاره نداره، اونم حجش هم فاسد نمیشه، لکن آمدن یعنی با توجه به انه محرمون به احرام الحج قبولن وطی بکند یا دوبرن قبل از مشعر و اگر چه وقوف به عرفه کرده باشه علی اصحاب قولین، در وقت بدنتون یعنی شطور ماده قربانی کند و اگر نشد نه، و یتم حجه حجش رو باید تمام بکنه و یعتی بهی فی القابل و باید بیاورد به اون حج در سال آینده فوریان امکان الاصلو کذاله آینده واجب فورا بیاد یعنی امسال سال اول استطاعتش بوده این راه افتاده این کار کرده سال دیگه هم باید بلا فاصله بیاد امکان الاصلو کذاله و اگر غیر فوری بوده نظر مطلق بوده مثلا قضای مثلا یکی دیگه بوده یا استیجار مطلق بوده این وقت آیندهش فورا واجب نی و امکان الحج نفلا گرچه این حجی که امسال به جا آورده مستحبی باشد مع ذلك حجش فاسده آینده هم یه حج دیگری برش لازم میشد چون خود افساد حج قبلا در اوائلش اشاره شد سببون مستقلون از برای وجوب حج خود افساد یکی از اسباب حجه وقت بنابراین کسی نگه خواه اصلش که مستحب بوده پس این فرع شویر کنیم دیگه آینده نمیخواد نه خود این کار سببیت داره برای وجوب حج و لذا میفهمون و این کان را حج و نفلا ولا فرق فی ذلک بین الزوجه و الاجنبیه فرقی در وجوب شون. اگه با اجنبیه وعد کرده یا با غلام این کار کرده هر کدوم حد شرعی دارن که در کتاب و حدوده لیکن فعلا بس در حجشه این جهت هم میفهمان که باز حجش فاسده و شطور باید قربانی کنه و همه احکام داره و وقتی الغلامه کذاله فی اصح القوله دونت دابه و اما با حیوانی اگه وعد کرده در حال احرام این میفهمان دیگه بدنه ندارد فی الاشهر غیر اشهرش نیست که وقت که با مطلق حیوان اهم از اینکه انسانی باشد یا غیر انسانی دیوانه باشد یا اینکه غیر دیوانه بچه باشد یا بزرگ کوچک فرق نمی کنه اما اشهرش نیست که حیوانات مستثنان ایشون می فهمانم و هل الاولا فرضو آیا اون حجه اولا فرضش است یعنی اینی که امسال واجب اتمام بکنه حج از گردنش ساقط شد ولو یه حج دیگه بر گردنش آمد یا نه این اولا تعب بودن اتمامش واجبه به عنوان عقوبت و آینده باید حجت الاسلامش از سر بگیره دو قوله و هل الاولا فرضش است و ثانیت عقوبت دومی عقوبته یا نه اولا عقوبته و ثانیه فرضشه قولانه و المرویه الاول که اولی فرض ثانیه عقوبته الا ان الروایت مقطوعه روایت میفهمان مقطوعه السند مقطوعه اصطلاحا اون حدیث را میگن که راوی آخری نسبت به معصوم نمیداد میگه قاله معلوم نیست که اون قائلش کیه اینو میگن مقطوعه اون وقت در مسئله علم درایه گفتن که قسمتی از روایات مثلا مرسله و مقطوعه و مرفوعه و اینا اصطلاحات اینا میگن حجیت نداره اون وقت این مقطوعه است ایشون میفهمان الا ان الروایت مقطوعه وقد تقدم و این مساله در اوائل حج گذشت و تظهر الفائده فی الاجیر حالا فایده این که علی کل حال که یک کسی میگه دو حج باید به جا بیاره امسال آینده حالا اولی فرضش باشد فایدهش چیه؟ میفهمم فایدهش یکی در اجیره یعنی اگر این آدم اجیر شده در اجاره غیر این کارو میکنه اگر اولا فرضش باشد اجرت را مالکه میتونه تصرف بکنه و اگر اولا عقوبت باشد ثانیه فرضش باشد اون اجرت هنوز ملکیتش مستقر نشده چون کسی که اجیر میشد برای یه عملی چه عبادات باشه مثل نماز و روزه و حج اینا چه اعمال دیگه باشد به محض اینکه عقد میخونن درسته که اجرت را مالک میشد اما استقرار ندارد یعنی مالکیتش پادر هواست متزلزله مستقر نی ممکنه این گچکاری را انجام نده اون اجرت را مالک نی بنابراین در عبادات همین نماز و روزه ممکنه کسی قبول میکنه نخونه الان یه مقداری یقد خلاف احتیاط میشود مثلا چون احتیاج دارد میاد نماز و روزه قبول میکنه اول تمام این پول را مصرف میکنه بعد شروع میکنه به نماز خوندن آیت الله گل پایگانی نام میکردن یه عاشق ابوالحسنی بود اعلمی در مدرسه فیضیه حجره داشتون گوشه که الان اونجا مدرسش کردن آقای مطالب اونجا حجره بود عاشق ابوالحسن عالمی سی جلد کتاب دایره المعارف نوشته و پیرمردی بود خیلی چیزی پیرمرد زنده دلی بود ایشون میگفت میآمد از من نماز استیجاری میگرفت آقای گل پایگانی میفهمود و اون وقت میگفت که این پول ها را میبرد سنجاق میکرد به اون دفترش سنجاق میکرد هر مقدار از این نمازی که میخوند یکی از این اسکناس آدم یا اون مفرد میکرد تا میگفت اینجوری میکنم که اگه مردم معلوم بشه چقدر خوندم چقدر پولش مونده که دیگه مرزم من نمونه خب این موافق با احتیاطه و اما آدم یک سره این پول را خرج بکند
بعدن نماز بخونه بعدن روزه بگیرد ممکن نشد، اون وقت این باید برگردد دوباره. لذا ایشون میفهمان فایدهش در عزیز دار میشد که اگر سال اولی فرض باشد تمام اجرت را مالک است، و اما سال اولی عقوبت باشد این اجرت هنوز مالک نشده. و تظهر الفائده فی الاجیر، فی الاجیر لتلک السنه، اجیر مطلق نبوده، اجیر همه امسال بوده، یا اجیر مطلقا. و فی کفارت، مورد دیگر در کفاره خلف نذر، اگر نذر کرده بود است که امسال برد حج، خب معناش نیست که حج صحیح، حالا اگر اولی عقوبت باشد و حجش را فاسد کرده باشد کفاره هم باید بده. چرا؟ بجرد که اولی که فرضش نی، اولی فاسد شد از بین رفت، باید کفاره خلف نذر بده، در صورتی که نذرش سنه معینه بوده. و در کفاره خلف نذر و شبهش، لو عینه به تلک السنه، اگه معین کرده باشد اون حج را به همون سالی که افساد کرده. مورد سوم، و فی المفسد المسدود اذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته، که انشاءالله فصل آینده میاد بحث احصار و سد. احصار اونیست که مریض میشه آدم نمیتوند حجش را تمام بکند، و مسدود اون کسیست که عدو نمیگذارد و دشمن نمیگذارد بره. اینا احصار و سد تعبیر میکنند، فصل جداگانه وظیفه اینا. حالا اگر یک کسی آمد و مسدود شد، یعنی دشمن نگذاشت این برود، اون وقت از اون مشعر، از اون عرفات به اون طرف، از اون زمانی که این عمل رو انجام داده باقیش نگذاشتن برود، اگر سال اولی عقوبت باشد، این عرض کنم که تفاوت میکنه. به جهتی که مسدود، اونهایی که مسدودن باید در همون جایی که منعشون میکنن یک گوسفندی را بفرستند برای حدین بالغ الکعبه، و در اونجا اون وقت وقتی که رسوندند و ذبحش کردند به این خبر بدن که گوسفند را رسوندیم و ذبح شد، این از احرام بیاد بیرون محل میشه، و مادامی که این نرسیده یا اینکه خبر بهش نرسیده نمیتونه محل بشه. اگه ما فرض کردیم که این مسدود شد و این حدش را فرستاد به کعبه معظمه، اگر سال اولی باشد این فرضش، این دیگه از احلال میشد و محل میشه، و اما اگر اون عقوبت باشد ثانیه فرض باشد، اون برگردنش ساقط نشده است و آینده باید دوباره حج بکنه. و فی المفسد، و در اون مفسدی که خودش مفسده مسدودم هست، اذا تحلل، وقتی که محل شد به سبب فرستادن اون حد به کعبه معظمه، ثم قدر علی الحج لسنته، پس از اون قدرت بر حج پیدا کرد در همون سال، چون در مسدود میگن اگر همون سال، حالا یه کسی رفت اون دشمن را دید و واسطه شد و گفت بذاریم بیچاره حجشون را به جا بیارد و فلان، اینم میتواند. خب اینجا اون وقت اگر شانس ما بگیم که اولا عقوبت است و ثانیه فرضش است، این دیگه واجب نیست برود، و اما اگر اولا فرض باشد اتمامش واجبه، وقتی که قدرت پیدا کرد بعد از احلال و بعد از محل شدن دوباره باید دنبال بکند این را. و در مفسد مسدود، هر جا محل بشد پس از اون قدرت پیدا کند بر حج لسنتهی، در همون سال یا غیر اون سال. خب، و علیها متاوعتن مثله، بر خود زن هم در حالتی که مکرهش نکرده بودن اطاعت کرده بود و به طوع و رغبه بود، اینم مثل همون مرده. و بر اون زن است در حالتی که متاوعتن باشد مثلو کفارتن و قضاءن، از سه کفاره یا از سه قضا. و احترز نابل آمد، مصنف که فهمود که فلوک شاره اضافه کرد آل من آمدن، دو کلمه ایشون اضافه کرد. می فهمون این دو کلمه ما برای چی زیاد کردیم؟ و احترز نابل آمد بل آمد العالم ان ناسی، از اون کسی که فراموش کرده، ولی او حکمش را فراموش کرده، میدوند حج، لیکن مسئله یادش رفته است که در حال حج این عمل جایز نی، ولو للهوی. و همچنین جاهل، فلا شیء علیهما، بر جاهل چیزی نی، مسئله شا نمیدونسته. حالا آیا جاهل قاصر یا مقصر؟ جاهل قاصر اون کسی است که میدوند که نمیدوند، یعنی توجه دارد به جهل خودش، یعنی شک دارد، با اینکه شک دارد در عورت الوثقی نوشته است کسانی که مسئله ای را نمیدونند باید احتیاط بکنند تا بپرسند، و این الان برخلاف احتیاط رفتار کرد، اینم کفاره ندارد. یا کثیری از علما نوشتن الجاهل المقصر کل عامد، ظاهرا اینا جهل بسیط را نمیگن، جهل مرکب را میگن، یعنی نمیدوند، عقیدش نیست که عیب نداره، اینجور اعتقاد به این است که لا باسبه، این خاطر جام کفاره نداره. میفهمان؟ بله. والجاهل فلاش علیه ما، یعنی بر اون ناسی و جاهل. لکانه و بود بر مصنف تقییده که مقید کند و این امکنه اخراج و ناسی من حیث عدم کنهی محرمن فی حقه، گرچه اخراج ناسی از همون کلمه مصنف می شود که ایشون گفتن البحث و ثانی فی کفارت باقی المحرمات، بر ناسی محرم نی و کلمه محرمات خودش ناسی را خارج می کند. و اگرچه ممکن است اخراج ناسی از حیث عدم بودنش محرم در حق ناسی، اما الجاهل فآسمون، آدمی که جاهله گناهکاره. بله. و یفترق و یفترگانه یا یفرگانه، جدایی بینشون واقع میشد اذا بلغا موضع الخطیعه، به جای خطا که رسیدن، به مصاحبت ثالث محترم، به رفاقت یک شخص ثالثی که بشود از او حیا کنن حاصلش. محترم به این معنا که در جلو او دیگه این کارا نمیشه اینجوری، ولی بچه شیرخواری بغلشونه، اون نه، اون فایده نده. فی حج القضا، در حج آینده که میرسه، الى آخر المناسک، از اونجا به بعد تا آخر، تا طواف نسا. وقیل یفترگان فی الفاسده ایزن، گفتن در حج فاسد هم ایزن باید که بینشون جدایی بیفتد، من موضع الخطیعه، یعنی همون سال اولی که این کار کرده، یه مامور بیاد بگه بین شما دیگه فاصله افتاد، دیگه هم دیگه نگاه نکنید تا آخر هر تموم بشه. و یفترگان فی الفاسده ایزن من موضع الخطیعه الى تمام مناسکهی، و این فرقیله قویون مرویون، هم فتوا میدن و هم شما روایت داره. و بهی قطع المصنف فی الدروس، ولو حجا فی القابل، اگر در آسال آینده از راه دیگه رفتن علا غیر تلک الطریق فلا تفریقه، یه اون سر راه که مورد خطا نبوده. و این وصل الى موضع یتفق فی طریقان، گرچه برسن به بله موضعی که از اونجا به اون طرفات دو تا طریق متفقن، مثلا فرض نماید که این محلی که این عمل رو انجام دادن تا بقیه اعمال هست مثلا یک کیلومتر مثلا هست، حالا سال دیگه از جای دیگه حج کردن رسیدن به اون جایی که دیگه اونجا به اون طرف یک کیلومتره، اما از موضع خطیعه عبور نکردن، گرچه در این مقدار مشترک شریکن، میفهمان بازم تفریق بینشون واجب نی. و این وصل الى موضع یتفق و در او هر دو طریق، یعنی طریق قبلی و طریق فعلی، که عرفه ما احتمال وجوب تفریق فی المتفق منه، با اینکه محتمل است بگیم تفریق واجبه در مقداری که متفق از اونه، ولو توقفت مصاحبت الثالث الا اجرتن، اگه اون شخص ثالث میگه من بیکارم بیام بین شما حالا فاصله پول میگیرم، این آیا واجبه پول بدن جز استطاعت و خرج حج حساب کنن؟ میفهمم بلی، باید پول داد و این نفر فاصله بشه. ولو توقفت مصاحبت الثالث بر اجرتی یا بر نفقه خرجشو بدن، وجبت علیه ما، بر هر دو واجبه. این در صورتی که متابعه باشد، و اما اگر مکرهن لها باشد تحمل انها البدنه، دو تا شطور باید قربانی کند این مردی که اکراه کرده زن را، تحمل انها البدنه لا غیر، ای لا یجب علیه القضا انها، آینده دیگه قضا دو تا قضا سه سال دنبال هم بیاد حج واجب نی، ای لا یجب علیه القضا از جانب او، چرا؟ لعدم فساد حجها، برای اینکه حجش فاسد نشده، اون مکرهه بوده، اما تا آخر مکرهه باشه، و الا اگر اولش اکراهش بکند و در اسنا راضی بشود، در صوم هم گفتن، در اعتکاف هم گفتن که این حکم عمد داد، در حال حیض هم گفتن که حرام، اگه شوهری اکراه کردن را خب بر زن حرام نی، اما در اسنا عمل راضی شد اونم باز همون حکم داد حرامه. لعدم فساد حج ها به سبب اکراه، که ما لا یفسد حجه لو اکرهته، اگه زن حالا محل بحث در باب حدود زنا متعرضند که آیا امکان دارد مرد را مکره کنند بر عمل مجامعتی یا ممکن نیست، یه طایفه گفتن ممکن نی، به جهتی که این عمل توقف دارد بر انتشار عضو، و انتشار عضو با خوف خدا نمیشد، این آدمی که از خدا میترسد چگونه این، خب فرض است که به زور بهش میگن این کار بکن، چوبش میزنن یا شلاقش میزنن تا اینکه این کار بکنه، این وقت انتشار و عذر نمیشد، پس اکراه در طرف مرد گفتن میسور نی، طایفه دیگه میگن میسوره، به جهتی که انتشار و عذر گاهی امر طبیعیون مربوطه به مسئله خوف از خدا نی، وقت بنابراین ممکن است که طبیعتا این عمل بشد ولو از روی نارضایتی مرد باشه، اگه بگوییم که تحقق پیدا میکند مسئله عکس میشد، یعنی دو تا شطور را زن باید بدهد، کما لا یفسد حجه لو اکرهته، و فی تحملها انها البدنه، آیا اینجا زن باید این بدنه را از جانب مرد تحمل بکند؟ و همچنین و تحمل الاجنبی، شخص ثالثی این دو نفر را مکره بر این عمل بکنند، لو اکره هما، اگر اون اجنبی اکراه کرد هر دو را باید اون اجنبی بدهد. و جهان اقرب هما الادم، ایشون میفهمند در طرف زن دیگه نیست، کفاره تکرر نداره، خودش باید بدهد اما مال زوج را نه. اجنبی هم اگر اکراه کرد کفاره از جانب هر دو نباید بدهد. للاصل، اصل عدم وجوبه، مورد نص همونی است که مرد اکراه کند زن را. ولو تکرر الجماع بعد الافساد، اگر بعد بگه خیلی خواه هر جماع که فاسد شد پس مکررش کنیم، میفهمون مکررش هم مکرر میشد این کفارش. ولو تکرر الجماع بعد الافساد تکررت البدنه لا غیر، دیگه حجش مکرر نمیشه. سوا اون کفره ان الاول املا، چه کفاره داده باشد از اولی، فورا شطور گرفت و قربانی کرد و فلان این کار کرد و بعد دوباره عمل را اصلا گیره یا نه. نعم لو جامع فی القضا، در آینده لزمه ما لزمه اولا، اونی که اولا لازم بود لازم میشود برا. سوا اون جعلناها فرضه، چه اون ثانیه را فرضش قرار بدیم، ام عقوبتا و کذا القول فی قضا القضا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.